رحمان الرحیم، الحمد لله رب العالمین و به نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
خب بحث شد که نمی توانیم استدلال کسانی که میگویند کاربست رسانه و فناوری‌های نوین ارتباطی رو حرام بدانیم، نمیتوانیم این استدلال رو بپذیریم. چه مرادشون از استدلالشون این باشه که این ماهیت شیطانیه، چه استدلالشون این باشه که این با فعل حرام داره کار رو انجام میده، با یک نوع جادو، با چشم‌بندی، با سحر داره کار رو انجام میده، زیر ساختش زیر ساخت حرام هست. هر دو صورت رو رد کردیم. جواب دیگری که عرض میکنیم بر رد این نظریه اینه که این گونه فتوا دادن، این گونه استدلال کردن وهن فقهی است. و چنین تلقی میشه که شیعه مثل برخی از این وهابی ها خیلی خشک و متحجرانه فتوا میدن. به خاطر اینکه چنین القا میشه که تضادی بین دین و علم و تضادی بین دین و عقل وجود داره. متهم میکنند دین را، اسلام را و مذهب را به اینکه با علم میانه خوبی نداره. آیه کنبل در سال 2010 کتابی در تضاد با موضوع در واقع تضاد علم و دین نوشت با عنوان رویارویی دین با رسانه‌های نوین، تو همین موضوع با همین عنوان رویارویی دین با رسانه‌های نوین، یعنی دین رسانه‌های نوین را نمی‌پذیرد. بر اساس بررسی همین تفکرات متحجرانه‌ای که در این نظریه وجود داره که این یک پدیده شیطانی است، جادویی است. ببینید چقدر دین با علم در تضاد، این یک چیز علمیه، این رو لذا نسبت داد به دین. نه فقط ایشون، خیلی ها در این زمینه مقاله نوشتن، تبلیغات کردن، دین ستیزی رو به وجود آوردن. من هفته پیش ارزیابی میکردم یه مقاله ای رو که بنا بود در مجله چاپ بشه و جواب منفی دادم، گفتم اصلا صلاحیت چاپ نداره. عنوانش این بود زی طلبگی متعبدانه در مواجهه با رسانه. و همین دیدگاه رو اومده بود گفته بود که این آدمایی که این دیدگاه رو دارن اینا خیلی متعبدن، خیلی با تقوا هستن، از باب احتیاط و تقواست که اینها یه همچی دیدی دارن و میگن از این رسانه ها نباید استفاده کرد. این بخشی از دیدگاه حوزویانیست که اینها متعبدن. حالا
اینجا ما
تا تهجر
و تعبد و تعریف نکنیم
که نمیتونیم قضاوت. حالا دیگه بالاخره این واژه‌ها دیگه بالاخره برای شما که در سطح اجتهاد دارید بحث میکنید دیگه معلومه.
حالا وقتی حد وسط استدلال فقهی در خارج قرار میگیره حالا روشنش کرد.
این تهجر چون توی فرمایشات مرحوم امام زیاد بود برای مخالفینی که مثلا با فلسفه مخالفت میکردن، با بعضی از مسائل مخالفت میکردن، ایشون واژه متهجرین رو برای اینها زیاد به کار میبرد. اون قشر مخالف دیدگاه امام رو بخونید و متهجرین
خروجی تهجد که امام تعریف میکرد تهش میخورد به جدایی دین از سیاست و نگاه های سنتی، اما تو مواجهه با رسانه تهجد چه تعریفی داره؟ از این بیان یعنی میخوام بگم این قلم رو تو بیانات امام
یعنی ما از عقل استفاده نکنیم، خیلی خلاصه شد بخواهیم بکنیم، فقط بسنده بکنیم به یک دلیل نقلی، و چون دلیل نقدی نداریم وهابیا مشکلی که دارن توی بعضی از فتاواشون میگن آه خب یه همچین چیزی در زمان پیغمبر نبوده، ما بنابراین نمیتوانیم بگیم که این مشروع هست، هیچ روایتی نداریم، ما تابع سنت هستیم، ما تابع روایت هستیم، هیچ روایتی نداریم، به عقلشون رجوع نمی کنن. این میشه تهجر. خب یکی از مصادیقش اونا هستن که اینا از کدم یکی از من خواستم براتون بیان مصداق، اول گفتم برید سراغ مصادیقی که امام تعبیر به متهجرین میکردن، شما خب به خودتون زحمت ندادید فوری یک مصداق کوچکی رو.
هفته گذشته من فقط بله. در اون تهجر مطالعه میکنم.
احسنت
موضوع کارم هم این
آوار انشالله.
پس دارم میگم این
آره یکی از مصادیقش اونهایی هستن که دین را جدای از سیاست میدونن، سیاست رو جدای از دین میدونن، یکی از مصادیقش اونهایی که این مخالفت با فلسفه میکردن امام
در مواجهه با رسانه دارم.
آره در مواجهه با رسانه همینه. ما بیایم بگیم که اینجوری فکر بکنیم که ما روایتی نداریم در این زمینه، این یه پدیده مشابه با جادو هستش، بیایم بر اساس حرمت جادو بگیم که اینم حرام هستش. حالا تعبیر به متهجرانه نگید، وهن برای دین من عرض کردم ابتدا، گفتم اینجور فتوا دادن، نگید این فتوای متهجرانه است، این وهن برای دینه، چون دیگران ما را متهم میکنن و دین را متهم میکنن و شیعه و فقه را متهم میکنن به تضاد با علم و عقل، و در این زمینه کتاب ها نوشتن، مقاله ها نوشتن، و همین هفته پیش هم یکی از فضلا مقاله‌ای نوشته بود برای که در مجله چاپ بشه، من گفتم که این اصلا صلاح نیست، درست حالا اسمم برده بود منم چون اینجا الان ضبط میشه اسم میتونم ببرم، کیا طرفدار این نظریه هستن؟ هم بعضی از مؤسسات رو اسم برده بود مثل فرنگستان علوم و هم بعضی از اشخاص رو اسم برده بود، میگفت اینا تفکر متعبدانه است، این طیفی از حوزویان به خاطر زیست زی طلبگیشون و زی متعبدانشون اینها قائل به حرمت هستند. این واقعا موجب وهنه. ما اینجوری نباید فتوا بدیم. یعنی حتی اگر واقعا به این نتیجه رسیده باشیم به خاطر عدم تشخیص، عدم موضوع شناسی دقیق، گفتیم اگر موضوع شناسی بشه اینا اصلا قائل نمیشن به این که این جادوه، این سحره، این پدیده شیطانیه، این کار عادی نیست، دستگاه چجوری اینجوری تو تخیل ما بازی میکنه. اگر موضوع شناسی دقیق میکردن به این فتوا نمیرسیدن، ولی در این حال اگر یه همچین فتوایی رسیدن نمیشه این فتوا رو اعلام کرد، به خاطر اینکه مصلحت نیست در انتشار این فتوا، چون موجب وهن دین اسلام، شریعت و فقه میشه. نه خیلی نیست، نه اینا، نه نه فتاوایی که ببینید موجب وهن میشه چون پشتوانه عقلی ندارد. ما پشت نه قطع رسیده باشه اشکال نداره، خودش استفاده نکن. نه ببینید، نه اعلام فتوا به خاطر اینکه موجب وهنه، عرض میکنم چنین فتوایی رو نمیشه داد. اینا چند تا بیشتر نیست. اگر مثلا کسی فتواش به این رسید حالا که مستحب بس قمه زدن، کما اینکه خب آقایی که اسپوردید در بحث گذشته تو اصول ایشون فتوا میده به استحباب، بقیه آقایون فتوا میدن به جواز، بعضی از آقایون فتوا میدن به حرمت به خاطر وهم. ما عرضمون اینه که فتوای به استحباب اگر وهم باشه اونجا این فتوا رو نباید اعلام بکنه.
تشخیص وهن نداره اونجا دیگه، اون میگه وهن نیست.
خب ببینید، اون فتوا رو تشخیص داده، وهن رو هر عاقلی میفهمه. این که من تعبیر به تعجب دادم به همین جهته. نه، عقل اگر عقلش رو به کار بندازه میفهمه وهنه، چون قابل استدلال نیست عقلا، قابل فهم نیست،
اصلا قابل وهن نیست. شما دارید تصرف شما،
نه اینا رو تعصبات سیاسی این حرفو میزنن و یک بار عقلشون رو تو این مسئله به کار ننداختن که بفهمن عقلا رو هم هست.
الان ما یه وارد فضای
سیاسی
نه. آره. ما داریم همینجوری تشخیص خودمون میگیم.
بله ببینیم اصولا حتی میگیم آقا ظاهرن اینه، میگن ظاهر دلیل بی پدر مادره، من میگم ظاهر این روایت اینه، شما میگی ظاهر اون روایت اینه. اینجا باید بریم واقعا به جامعه مراجعه بکنیم، ببینیم عرف عقلا چی از اینو موهون میبینه الان، به خصوص در ذهن کسانی که مسلمان نیستن چی میبینن، چه نمودی از شیعه پیدا میکنن. من تشخیصم اینه که قمزنی وهنه،
ما نظرمون همینه.
آره بله، میخوام این فتوا هم وهنه، به نظر من این فتوا هم وهنه و دشمنان دین هم دارن ازش سوء استفاده میکنن. کتاب مینویسن، عرض میکنم 2010 یعنی 14 سال پیش کمبل این کتاب رو رویارویی دین با رسانه‌های نوین این کتاب رو نوشته و میگه که دین مخالف با این رسانه هاست و با این کتابش تضاد دین با علم رو داره به رخ خواننده میکشونه که سراغ دین نرن. دین گریزی رو همون تعریفی که شما تو ذهنتونه، همون تعریف رو من قبول دارم، همون تعریف رو قبول دارم.
خب من اگه تعریف من اینه،
یعنی تضعیف دین، یعنی تضعیف
دین. شما از جملاتتون فرمودید که اینکه دشمن سوء استفاده
یعنی ابهت دین، عظمت دین، اینکه دین یک مسئله فطری است، مسئله علمی است، عقلی است، این را از حد علمی بودن، عقلی بودن و فطری بودن پایین بیاری میشه وحد. و پایین آوردن سطح دین از فطری بودن. ما روایات فراوان داریم دین فطری است، خداپرستی فطری است، احکام دین فطری است، عقلی است، ضد عقل نیست، علمی است. اگر از این تراز پایین بیاد میشه وهم. شما غیر از این تعریف میکنید بر من؟
نه
لزوما تعریف شما رو گفتیم قبول نشنیده قبول داریم، چون وهم خیلی معناش مشخصه. حالا تحجر، بله یه فوشیه، ممکنه شما قبول نکنید، بگید که مثلا نسبت متحجرانه دادن به این فتوا و کسانی که این فتوا رو دنبال میکنن و ترویج میکنن عنوان و نسبت متحجر بهشون بدیم درست نباشه. بله خب، پس ما نمیتوانیم بگیم که این پدیده شیطانی است، پدیده زیر ساختش جادو و حرامه، پس بنابراین اصل کاربست رسانه‌های نوین حرام هست، به خاطر اینکه این یا تشخیص موضوع داده نشده یا تشخیص حکم داده نشده. و اگر هم دقت کرده باشند و به این نتیجه رسیده باشند، این رو نمیتوانن اعلام بکنن، چون موجب وهن دین میشه و دشمنان استفاده میکنن از این. به عبارت اخرى، ما حتی اگر نخواهیم از عقل هم استفاده بکنیم و بگیم نه ما اخباری هستیم باید روایت داشته باشیم، ما باید دلیل نقلی داشته باشیم، آیه، روایت، ما با کتاب و سنت و آیات و روایات می توانیم اثبات بکنیم که این مطلب، یعنی کاربست فناوری های نوین و رسانه های نوین جایزه. این هم میتونید به عبارت اخرى بفرمایید، میتونید به کلی رو داریم میگیم. ما دیروز هم عزیزمون بعد از بس چیز میکردن، سوال میکردن تا دم ماشین که من میخواستم برم، از کدام ما در آینده ممکنه بگیم فلان پلتفرم حرامه، اما الان بحثمون کلیه، کاربست رسانه‌های نوین جایز یا جایز نیست. بله مواردی رو استثنا میکنیم، اونجا که مفسده این پلتفرم بیش از مصلحتش هست. ما الان بحث کلی داریم، اینا بحث کلی دارن، اینا میگن اصلا فناوری‌های نوین پیدایشش ضد دینیه، زیر ساختش حرامه، هر گونه، چه تلویزیون باشه، چه رادیو باشه، چه سایت های اینترنتی باشه، چه شبکه های اجتماعی باشه، چه هوش مصنوعی باشه، چه متاورس باشه، هرچی، این همه را تحریم میکنه. خب ما از استدلال های قرآنی و روایی داریم، عقلی هم داریم. حالا اگر آیون عقلی رو نمیپذیرن، با استدلال های آیات و روایات میتونیم اثبات بکنیم علیت را. علاوه بر این، اگر نتوانستیم با آیه و روایت اثبات کنیم حلیت را، استحباب را، ما حتی اثبات میکنیم وجوب را در برای بعضی از افراد، کاربست رسانه های نوین برای بعضی از افراد اصلا واجبه، استفاده کردن از اینها واجبه، همونطور که استفاده کردن از کتب زاله واجبه برای بعضی ها، واجبه. ما اینها رو با ادله نقلی استفاده میکنیم. اما اگر نتونستیم اصالت الحلیه داریم، تا دلیل قطعی پیدا نکردیم بر حرمت، نمیتونیم فتوا به حرمت چیزی بدیم. کل شیئن لک حلال حتی تعلم انه حرام به عینه، نه کلی، به عینه. آقایانی که فتوا به حرمت میدن، مبنای اجتهاد یا نص است یا عقل، بالاخره باید برای ما دلیل یا نقلی بیارن یا عقلی بیارن. اگر هیچ دلیل نقلی و عقلی ندارن، نمیتونن فتوای به حرمت بدن. ما دلیل بر حلیت داریم، دلیل بر وجوب داریم. اگر دلیل هم نمی داشتیم، که دلیل ها رو بعدن خواهیم گفت، اگر دلیل هم نمی داشتیم، باز فتوای به حرمت نمیتونیم بدیم، اصالت الحلیه جاری میشه. پس این فتوا، جواب دیگر اینه که این فتوا نه دلیل نقلی داره، نه دلیل عقلی داره، نه مطابق اصل اولی است. علاوه بر این که گفتیم وهن برای شیعه است. سه، اشکال سوم و نقد سوم به آقایان اینه که اگر در عصر ارتباطات و فناوری ارتباطات ما تحریم کنیم کاربست فناوری ارتباطات رو، چجوری باید زندگی کنیم؟ باید بریم هممون توی اون روستای طالقان زندگی کنیم دیگه؟ چون هیچ کجا نمیتونید توی شهر زندگی کنید بدون، الان بدون استفاده از این ابزارهای ارتباطی نوین.
از این از بابا اکلی
میگه. خب من اتفاقا یادداشت کردم، چون آقا هم قبلا فهمیدن که باشون سوال کردن، گفتن از باب استرار. این چه نوع جواب دادنه که انسان اضطرار شبانه روز اضطرار پیدا کرده؟ آره دیگه، ببینید اضطرار یه مورد اقلیت پیش میاد، توبیح المحذورات، بعد که این تبدیل شد به سبک زندگی امروزه، دیگه از صبح که از خواب بلند میشه تا شب این اضطرار براش هست. بله؟ تا آخر عمرش، نه اصلا از بچگی تا آخر عمر میخواد کار بانکی بکنه، میخواد کار اداری انجام بده، میخواد تحصیل بکنه، همه اینها از این ابزارهای فضای مجازی دارن استفاده میکنن. خب چجوری میشه زندگی کرد؟ نمیشه زندگی کرد. همش با استقرار، یعنی شارع مقدس میاد یه حکمی را صادر بکنه که 99% رو نمیشه انجام داد. عبارت نخره تکلیف مال اتاق.
اگر روزی رسید به جایی که تمام،
اگر بخوای اجتناب بکنی تکلیف مال اتاق، باید بری توی روستایی زندگی کنی و هیچ ارتباطی با هیچ که نداشته باشی، هیچ کار اداری هم نداشته باشی، هیچ کار علمی هم نکنی، همش بذاری کنار. علمی هم اگه بخوای کار کنی به همون روش سنتی. تو همین مقاله‌ای که من رد کردم میگفت که اینها حاضر نیستند حتی کتاب رو پی دی افش رو مثلا از روی لپتاپ بخونن، میرن خود نسخه چاپی رو، میگن این نسخه چاپی نورانیت بیشتری داره، این فهم بهتری داره.
نسخه خطی رو
پیدا کردن دوستان، استاد نسخه خطی
شد. یه روایت داریم که مثلا قائل هست به این مسئله که در زمان ظهور حدید نجس میشه، مثلا حدید حرمت به نجاست، حکم نجاست میشه. این مبنا درسته که ما هم این رسانه
اون نجاست
نایی قبول نداریم تا زمانی که مثلا حکمش، مثلا زمانی شراب حرمت نداشته، بعد حکم به حرمت میاد مثلا مرحله به مرحله.
البته این روایت روایتی نیست که شما بخواید توی فتوا ازش استفاده کنید.
وارد مسائل فقهی نمیخوام استناد بکنم.
آخر شما دارید الان بخواید بگید که پس بنابراین میتونیم این نتیجه بگیریم که وارد ماهیتش میشه.
همین اینو میخوام. این ما الان در زمانی هستیم.
این از اون روایاتی است که سند نداره، ضعیفه، قابل استفاده نیست.
اصلا بحث روایت نیست.
اگر روایت صحیح هم باشه، نجس شدنش اونجا به معنای نجسی که در فقه میگیم نیست، یعنی استفاده نادرست از حدید میشود. استفاده چی میشه؟ بمب دو تن نیمی میشه و میزنه.
اصلا عرضم این چیز، مثلا شما نگاه کنید هواپیما باید حدید میسازید، مثلا شما در نظر بگیرید اون موقع انقدر عبول رشد میکنه که شما تیل عرض میکنید، مؤمنین به یه حدی از درد و شعور و فهم میرسن که تیل عرض نیستن. مثلا شما در نظر بگیرید انقدر جایگاه علمی اسلام بالا میره که به صورت علمی میتونن به یک جایگاهی برسن.
خب چی میخواید نتیجه بگیرید؟
میخوام این عرض بکنم که همونطوری که این فناوری کنار گذاشته میشود، مبنایی استفاده از آهن، استخراجش، ذوبش، اینا، ما هم حقیقت اسلام این مبنا رو قبول ندارد دیگه. مثلا میگه که تو تعالی پیدا کردی، از این عبور کن. ما هم این رسانه های ارتباطی، مثلا روایتی که باز میگم متحجرانه، نمیخوام به مرزش باریکتر از موه، یعنی مثلا امام زمان علیه السلام تکیه بر کعبه میکنن، یه فریادی میزنن، همه عالم میشنون این فریاد رو. خب به رسانه، حالا میخواد نگاه غیبی باشه، این رسانه حساب میشه دیگه، درسته؟ این رسانه است، پیام به کافر و عالم همه میرسه.
شما یه اصل موضوعی اینجا برای خودت گرفتی که امام عصر وقتی که ظهور میفرماین دیگه هواپیما جمع میشه، همه تیول عرض میکنن. اولا یه همچی چیزی مسلم نیست. ابزارها شاید پیشرفته تر هم بشود و مسلما پیشرفته تر خواهد شد. اولا ثانیا اصلا به قول یه بند خدایی دوره حاکمیت امام عصر ارواحنا له الفدا دوره زندگانی بشری و اینا نیست، اون یک دوره خاصی است که خداوند در آخر عمر بشر در نظر گرفته که بشر یه جور دیگری زندگی بکنه، با حضور و با حاکمیت امام معصوم بر همه هستی. و لذا میبینید که جواهرات رو بخوان خودشون اصلا از زمین استخراج دست میکنن، استخراج میکنن. این اکتشاف معدن و این حرفا نیست، هیچ نیازی اصلا به اینا ندارن. یک زندگی خاصی است. اگه یه روزم مونده باشه به پایان این جهان و نابودی همه، این یه روز باید اتفاق بیفته. این یه روز در باید داریم، یک روزم باشه این اتفاق میفته و ظهور محقق میشه و این حاکمیت خاصی هستش. اونو ما که نباید الان بیایم بگیم پس بنابراین، نه پس بنابراین هر چی ماهیتش ممکنه اونجا عوض بشه، ربطی به الان ما نداره. الان زندگی زندگی طبیعی است. پیامبر میتوانست به بشر یاد بده اون موقع که چجوری هواپیما میتونید بسازید، ولی بشر آمادگی نداشت. امیرالمومنین فرمود که بیاید من بهتون یاد بدم چجوری میتونید طرق آسمان ها رو آگاهترم از طرق زمین براتون. خب سوال نکردن، چون ظرفیت برداشتشو نداشتن. و این مال عصر ظهور هست. عصر ظهور اصلا قابل مقایسه با الان نیست. این که ما بیان بگیم که آقا از باب اضطرار، مگر میشه ما الان نزدیک به 400 میلیون شیعه داریم؟ 400 میلیون شیعه، حالا بحث فتوا و فقه برای شیعه است دیگه، حالا مسلمان ها رو کار نداریم، 2 میلیارد مسلمان. برای شیعه بگیم فتوا این استش که این 400 میلیون حرام ازشون براشون از این فناوری های نوین و رسانه های نوین استفاده بکنن. از باب اضطرار، بابا باب اضطرار، اضطرار مقطعش کوتاه، زمانن موردن اصلا دیگه اون اضطرار نمیشه. اگر شد همه مواردش اضطرار باشه، 99% اضطرار باشه، تخصیص اکثر میشه و دیگه حکم برداشته میشه. والحمدلله رب العالمین.
الله
سلام علیکم. بله احسن تو، احسن. ما همین رو خواستیم بگیم که اصلا زندگی نمیشه کرد. شما تعبیر علمی شو کردید، اختلال نظام به وجود میاد.
اگر توسعه بدیم در مفهوم واجبات نظام